به آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام دوشنبه 8 آگوست است و من مرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح از ظهر سه‌شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می شود و شروع می کنیم برنامه را از نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهم روز. در یک حمله مرگ طلبانه در کویته دست کم 63 نفر جان باختند. در کابل یک آمریکایی و یک استرالیایی گیرار را بودند. در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان یک شهروند افغان کشته شد و بانک مرکزی روسیه میگوید اقتصاد این کشور اندکی رو به رشد آورده است. مشروع خبرها. شماری کشته شده ها در حمله مرگ طلبانان در نزدیک دروازه بیمارستان شهر کویته در شمال غرب پاکستان به دست کم 63 نفر رسید. مقامات میگویند در نتیجه ترکش روز 8 آگوست که چند لحظه بعدی به این بیمارستان آوردن جسد وکیل دفاع شناخته بلال کسی رخ داد، بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سرباز بوتی وزیر داخلی ولایت این حمله را همچون عمل تروریستی محکوم کرد. کسی هنوز مسئولیت حمله کویته را به دوش نگرفته است. این هم معلوم نیست که در پشت قتل بلال کسی که صبح 8 آگوست در راه به سوی دادگاه هدف حمله مصالحه قرار گرفت کی ایستاده است. پلیس گفت اکثر کشته شده ها وکیلان دفاع بودند که در پی انتقال جسد کسی در نزدیک بیمارستان جمع شدند. در شهر کابل پایتخت افغانستان یک آمریکایی و یک شهروند استرالیایی را بودند. مقامات روز 8 آگوست گفتند که شب 7 آگوست افراد مسلح لباس نظامی در تن این دو نفر را از ماشینشان در شهرهای واقع در نزدیکی دانشگاه آمریکایی را بودند. این آدم ربایی همگی دو هفته بعد از ربوده شدن یک کارمند هندی یک سازمان خیریه در نزدیکی منزلش در کابل رخ داد. در یک زده خورد مسلحانه در مرز تاجیکستان با افغانستان یک قاچاقبر افغان کشته شد. محمد اولوخاجیف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 8 آگوست با آزادی گفت گروه قاچاقبران مواد مخدر شب 5 آگوست هنگام عبور غیرقانونی مرز در منطقه مرزی 5 با سرحدبانان تاجیک وارد زده خورد شدند. او افزود قاچاقبران با استفاده از تاریکی شب به سمت افغانستان فرار کردند، ولی هنگام تفتیش جای حادثه جسد شهروند 20 ساله افغانستان و همچنین 20 کیلو حشیش و 2 کیلو بنگ دونه یافت شده است. این علاقه 16مین درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان از آغاز سال جاری است. بانک مرکزی روسیه میگوید اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال روان حدود 0.3% رشد کرده است. بنابر پیشبینی بانک مرکزی رشد اقتصاد روسیه در سه ماهه سوم سال 0.4% و در سه ماهه چهارم 0.5% را تشکیل خواهد داد. این نظر به 0.7% پسرفت اقتصاد روسیه در سال 2015 نخستین سال پسرفت اقتصاد این کشور در 16 سال رهبری ولادیمیر پوتین بهتر است. اما کارشناسان هشدار میدهند که حتی این رشد اندک نیز خیلی خوشبینانه است. بنابر پیشبینی صندوق بین المللی پول اقتصاد روسیه امسال 1.2% دیگر کاهش می‌یابد. تحریمات بعد تصرف قریم اوکراین جاری کرده اخر به اقتصاد روسیه اثری سخت کرد، ولی این کشور از افت نرخ نفت آسیبی باز هم سخت تر دید. کنسول سابق قزاقستان در هند با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی برای 18 ماه شرطاً از آزادی محروم شد. دادگاه الماتا روز 8 آگوست رحیم بکوف را که سالهای 2010 تا 2013 به حیث کنسول قزاقستان در هند خدمت میکرد در استفاده غیرقانونی ویزاهای تجارتی برای اتباع خارجی گناهگار شناخت. و حکم دادگاه رحیم بکوف باید همچنین 26 میلیون تنگه معادل حدود 73500 دلار جریمه هم پرداخت کند. رحیم بکوف همه گونه کوتاهی در کارش را رد کرده گفته است که از حکم دادگاه شکایت خواهد برد. دادگاه جنایت های شهر باکو پایتخت آذربایجان حکم ژورنالیست رادیوی آزادی خدیجه اسماعیلوا را کم کرد. دادگاه روز 8 آگوست قرار کرد که حکم 3.5 سال زندان شرطی اسماعیلوا تا 2 سال 3 ماه پایین آورده شود. اسماعیلوا ماه دکبر سال 2014 بازداشت و در سپتامبر سال 2015 به 7.5 سال زندان محکوم شد. حکم او در ماه می سال جاری از سوی دادگاه عالی آذربایجان بازبینی شد و خدیجه اسماعیلوا را با 3.5 سال زندان شرطی محکوم کرده آزاد کردند. پرونده اسماعیلوا انتقام برای گزارش‌های تحقیقاتی جایزه دارش درباره در فساد دست داشتن خانواده رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف شمرده می شود. و مجلیندا کلمندی با پیروزی در سبقت گشتی دوزیدو بین زنان در وزن 52 کیلو در المپیاد ریو دی ژانیرو نخستین نشانی طلای المپی را برای کوسوو آورد. در شمشیربازی تیمور سفین از روسیه صاحب عنوان قهرمان المپی شد و شناوری آمریکایی مایکل فیلپس با پیروزی در سبقت شناوری مردان مدال طلای 19ام المپیاش را به دست آورد. جمع مدال های المپی فیلپس به این ترتیب به 23 رسید.
شما
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری دوشنبه 8 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. حکم 18 ساکنی راغون از جمله برای ریشماندن در صنفی ششم، علاج تنها تعقیب و زندان نیست. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی. ماجرای 50,000 دلار رشوه و بازداشت رئیس دادگاهی باباجان غفورو، منصب بلند دوست دختر پرزیدنت دمشق حسنوف مدیر کل قصد ترانس اویل شد و آمادگی ها به حرکت نخستین قطار راه آهن در مسیر کلاب قربان تپه دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه شهر دوشنبه 18 ساکن راغون را با مهلت از 3.5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. نزدیکان محکوم شده ها گفتند که برخی آنها بر اساس ماده 37 کدکس جنایی در دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گناهگار شناخته شدند. این 18 ساکن اکثرا جوان روستای خلای نو از ابتدای ماه مارس در بازداشت قرار داشتند. جزئیات بیشتر را خبرنگار آزادی مؤمن احمدی پیگیری کرده است.
دادگاهی شهر دوشنبه 18 ساکن شهر راغون را که ماه مارس سال جاری با گمان عضویت در گروه ممنوع سلفیه بازداشت شده بودند از 3.5 تا 10 سال زندان کرد. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها روزی 8 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که دادگاه اکثر بازداشت شده را بر اساس ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و یا دینی به زندان فرستاده است. عبدالله رجبوف، برادر رجب مراد رجبوف، یکی از محکوم شده ها گفت برادر او به 5 سال زندان محکوم شده است. در حالی که به ادعای عبدالله رجبوف دادگاه نتوانست جرم برادر و دیگر همراهانش را به طور باید و شاید اثبات کند. او گفت
هر کدوم شهر خیلی دادن آخه 3.5 سال، 5.5 8 دادار من 5 سال دادم، از نمه 3.5 سال دادم، یا تنگش 5.5 سال آخه شکایت هم بفایده زکزر نداشتم، او یکم زکزر نداشتم بودم خم شکر یکم زکزر نفخد یکم بایگی گفتم پرانی گفت نمیکی گفت اینم خیلی.
با این حال مقامات دادگاه شهر دوشنبه تاکنون رسما حکم خود را در برابر 18 ساکن راغون شهر ندادند. چیزی که تا حالا دسترس است اطلاعی است که توسط نزدیکان محکوم شده ها بر رسانه ها رسیده است. با اطلاع نزدیکان محکوم شده ها شهرت فتحدینوف برای 10 سال، فیضالدین سعیدوف و علیشر شمسیدینوف 3.5 سالی از آزادی محروم شده، باقی مانده ها از 5 تا 5.5 سال روانه زندان شدند. بازداشت ساکنان دهه قلعه نوی شهر راغون اولی ماه مارس سال جاری صورت گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 10 مارس با نشر یک اطلاعیه قضیه بازداشت برخی از ساکنان شهر راغون از سوی پلیس را شهر داده و گفته بود که برخی از ساکنان راغون برای شامل شوی به گروه های افراطی اکستریمیستی بازداشت شدند و ایده دیگر را برای پرسش همچون شاهد به ساختارهای مقامات کارهای داخلی دعوت کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید دارند که چاره‌های اندیشیده شده از طرف مقامات پلیس و دیگر ساختارهای حفظ حقوق بهری امنیت شهروندان تنجی و آسودگی مردم تاجیکستان روانه شده است. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از گرایش شهروندان به گروه‌های مذهبی افراطی و اکستریمیستی نگران بوده، دستورهایی را در راه جلوگیری از این روند صادر کردند. رویه سلفیه نیز از سال 2009 همچون رویه افراطی شناخته می شود و پیروی از آن جوابگری جنایی را در نظر دارد.
حکم 18 ساکن جوان روستای قلعه نوی راغون با اتهام افراطگرایی. ضمناً همین موضوع افراطی شوی جوانان روز 8 آگوست در دوشنبه در یک انجمن منطقوی مورد بحث قرار داشت. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی با ابتکار نانسمیت و صندوق کنراد آودناور آلمان تشکیل شده، اشتراک کنندگانش از تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان به ضرورت تغییر شیوه های مبارزه با افراطی شوی قشر جوان تاکید کردند. به گفته برخی آنها تنها با تعقیب و زندان نمیتوان پیش راه افراطی شوی را گیر گرفت. از جریان این همایش خبرنگاری آزادی در دوشنبه سروناز روح الله گزارش می‌دهد.
ایده از کارشناسان آسیای مرکزی در همایش در دوشنبه افرادگرایی جوانان را تهدید اصلی به امنیت منطقه دانسته، موفق نشدن کشورها در راه جلوگیری از افراطی‌شوی جوانان را به حرفه‌ای نبودن مقامات انتظامی در این مبارزه عنوان کردند. این همایش روز دوشنبه 8 آوگوست از جانب بنیاد آلمانی به نام کنراد ادناور و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان برگزار شد. اخبوتا جولدوسبکوا، استاد دانشگاه افراسیای در شهر استانه قزاقستان، در این همایش عامل‌های اصلی رویش جوانان در کشورهای منطقه با گروه های افرادگرا را یکسان دانست و میگوید از آغاز مقامات حفظ حقوق تهدیدهای افراطی شوی جوانان را جدی نگرفتند و این باعث به فعالتر شدن افراطیان گردید. این استاد دانشگاه افراسیای استانه یک مسئله دیگر استفاده گروه های افراطی از فناوری های نوین و اینترنت در پخش و تبلیغ عقیده هایشان را ذکر کرد، در حالی که ساختارهای حفظ حقوق عادت کرده به متد های قدیمه کار میباید راه های مؤثر مقابله با این تهدیدها را به کار برند. تنها در 5 سال اخیر در قزاقستان 200 نفر برای صادر کردن جنایت های تروریستی محکوم به زندان شدند. همچنین 180 تن دیگر برای همدستی با گروه های افراطی بازداشت شدند که اکثرا از 20 تا 29 ساله اند. تحلیل ها نشان داده است که آنها می خواستند حمله های تروریستی را در داخل کشور انجام دهند. اما فریدون هادی زاده، تحلیلگر مسائل مذهبی در تاجیکستان، میگوید با آنکه مقامات انتظامی همیشه از اقدام خود برای پیشگیری از افراطی شوی جوانان حرف میزنند، اما هنوز هم این روند کاهش نیافته است. با گفته او، اگر یکی از عامل ها فعالیت غیر حرفه‌ای مقامات باشد، از سوی دیگر حالا در کشور استراتژی مشخص برای جلوگیری از افراطی شوی جوانان وجود ندارد. برخی کارشناسان به این مشکل از دیدگاه دیگر مینگرند و میگویند بعضی از جوانان نه تنها از ناآگاهی و بی‌خبری از دین، بلکه به نشان اعتراض از وضع ناگوار اجتماعی و سیاسی دیده و دانسته خود را به گروه های تندروی مذهبی که برنامه تغییر نظام و اصلاح وضع را شعار خود قرار دادند شامل می گردند. عبدالملک قادیرف، تحلیلگر تاجیک، نیز بر این باور است که مقامات در تاجیکستان از شیوه نادرست مبارزه با افرادگرایی کار میگیرند. برای مثال، به گفته قادیرف، سال گذشته کارمندان انتظامی در ولایت ختلان جنوب تاجیکستان معرکه تراشیدن ریش مردان و برچیدن سطر زنان را به راه ماندند که این هیچگاه پیشگیری از افراطی شدن نیست. وی گفت که ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در سال 2015 12000 مرد را برای ریششان و همچنین 1800 زن را برای پوشش حجاب بازداشت کردند. هولگر گرین، سفیر آلمان در تاجیکستان، در این همایش گفت در آلمان حالا 3 میلیون مسلمان زندگی دارند. تعداد سلفی ها باشد به 10000 برابر است، اما در این کشور برای اکستریمیسم جوابگری و جزا پیش بینی نشده است. او اظهار داشت که در آلمان تنها برای عمل های تروریستی و تروریسم جزا تطبیق می شود. این بحث و نگرانی ها در حالی است که 2 ماه قبل مقامات تاجیکستان خبر دادند که به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را برای سال های 2016-2020 قبول می کنند. کارهای فهماندهی در رابطه با تروریسم و افراطگرایی میان جوانان و نابالغان، جلوگیری از استفاده اینترنت با هدف افراطگرایی، پیشگیری از پهنشوی عقیده های اکستریمیستی در مؤسسه های اصلاحی و راه ندادن به اندیشه های تروریسم و افراطگرایانه میان زنان از 4 نقاط اساسی این استراتژی خواهد بود. در همایش روز دوشنبه که قرار بود نقش وزارت امور داخله در جلوگیری از عقیده های افراطگرا در میان جوانان شنیده میشد، نفری هم به نمایندگی از این نهاد حضور نداشت. هرچند در فهرست گزارشگران برنامه همایش اسم منصور بخاری زاده، مسئول روابط بین المللی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نوشته شده بود. سروناز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیو آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیو آزادی،
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش از تاجیکستان، رئیس دادگاه ناحیه بابوجان غفوروف ولایت سوغ از سوی مقامات آژانس مبارزه با فساد بازداشت شده است. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه گفت خورشید سنگینزاده هنگام گرفتن $2000 پاره و دادن رشوه با مبلغ $50000 بازداشت شده، حکم حبس پیشکش علیه صادر شده است. رئیس دادگاه غفوروف تا امروز یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌ها در نظام دادگاهی تاجیکستان است که با گمان فساد دستگیر می‌شود. جزئیات این پرونده پرسر و صدا در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگاری آزادی در خوجند.
خورشید سنگینزاده رئیس دادگاه ناحیه بابا جان غفوراوی ولایت سغد از سوی مقامات آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجکستان بازداشت شده است. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه گفت که خورشید سنگینزاده هنگام گرفتن $2,000 و دادن رشوت به مقدار $50,000 آمریکایی بازداشت شده، دادگاه عالی برای حبس پیشکی وی اجازه داده است. به گفته این منبع، بازداشت رئیس دادگاه ناحیه بابا جان غفوراف همراه رانندهش بهادر اخیراً صورت گرفته است. مصاحب ما افزود:
هم مبلغ $2,000 رسم گفتگی برای سبکی انداختن به شخص جنایتکار سوا با وقت به اعلان ها گشته وقتی که به شده گیده بعد برامده یکی چکنه شده بیدم تینجمش کنه گفتم و دادن پوره کده که بعد $50,000 با پیش ندارم.
همین طور به گفته این منبع، رئیس دادگاه ناحیه بابا جان غفوراف هنگام دادن $50,000 پاره به معاون سردار آژانسی نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد شب 3 به 4 آوگوست از جانب کارمندان این نهاد دستگیر شده است. وی میگوید در حال حاضر علیه سنگین زاده بر اساس 2 بند کدکس جنایی دادن و گرفتن پاره پرونده جنایی باز شده، در زمان مونی تفتیش و حبسی پیشکی گرفته شده است. خورشید سنگینزاده ماهی می سال گذشته 2015 از وظیفه رئیس دادگاه ناحیه شهرستان آزاد و رئیس دادگاه ناحیه بابا جان غفوراوی ولایت سغد تعیین شده بود. بنابر معلومات ارائه کرده آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، در نیم ساله اول سال روان کارمندان این نهاد 225 منصبداران را در ارتباط به صادر شدن جنایت های کروپسیونی و اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته دستگیر کرده است. همین منبع میگوید این افراد نزدیک 40 میلیون سامانی ضرر وارد نمودند که تا کنون 36 میلیون یا بیش از 93% آن رویانیده شده است. میان این افراد بازداشت گردیده برای صادر جنایت های دارای خصوصیت کروپسیونی از سوی مقامات آژانسی ضد فساد، از همه بیشتر 17 کارمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، 16 کارمند مقامات بانکی، 9 کارمند بخش کشاورزی و 7 نفری کارمندان مقامات حفظ حقوق، معارف و تندرستی می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها را یک یک می چینیم. O, Z, O, D, I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
برنامه را با یک موضوع مربوط به قزاقستان ادامه می دهیم. شورای مدیران شرکت قزترانس اویل صلاحیت های مدیری کل این شرکت نورتاس شمانوف را قطع و بجای او دیمش دوسانوف 35 ساله را تعیین کرد. دیمش دوسانوف سال 1981 در آلماتو تولد شده، 3 معلومات عالی دارد و از جمله دانشگاه جورج تاون آمریکا را ختم کرده است. برخی رسانه های قزاقستان دیمش دوسانوف را شوهر الیا نظربایوف و دختر سیوم و خوردی رئیس جمهوری رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف نام میبرند، اما تا امروز در باره مقام رسمی مناسبت های دوستانوف با دختر پرزیدنت معلومات رسمی نشر نشده است. دانیور اشیمبایوف مؤلف کتابی که تویست کتاب کازاخستان که ترجمه حال و راه کریر سیاسی الیت قزاقستان را تحقیق میکند، روز 8 آگوست در یک مصاحبه با بخش تاجیکی رادیو آزادی در باره دمیش دوستانوف چنین گفت:
با وجود سن جوانش، دیمش دوستانوف تقریبا 12 سال باز در رشته نفت و گاز کار میکند. از جمله آن نمایندگان الیته نوست که در خارج تحصیل کردند، از جمله دوستانوف ختم کرده دانشگاه جورج تاون آمریکاست. تقریبا 2 سالی اخیر در مقام های رهبری کار میکند. کرسی مدیر کل قزترانس اویل، شرکتی که در حمل و نقل نفت مقام مونوپولیست را دارد، بلندترین مقام است که دیمش دوسانوف به دست می آورد. برخی منابع چنین پرواز بلند دوسانوف را در ازدواجش با دختر خوردی پرزیدنت الیا نظربایوف می بینند، ولی در این باره البته معلوماتی رسمی نیست.
یعنی دیمش دوسانوف را می توان نماینده آن نسل نو جوان الیته های قزاق نامید که به سوی قله های قدرت راه می جویند؟
البته این منصبی بسیار مهم است، ولی هنوز منصبی کلیدی و کدام قلعه قدرت نیست، چون که قزترانس اویل به حیات شرکت ملی قزمونای گاز می دراید و قزمونای گاز به نوبت خود تابع صندوق سمروک خزینه است و آن از طرف خود به حکومت اطاعت می کند. ولی به صورت عموم حرکت نسل نوی الیت های سیاسی قزاق به سوی قلعه های قدرت شروع شده است. در سالهای اخیر ما زیاد می بینیم که کادرهای جوانی که طبق برنامه پرزیدنتی بالاشق در خارج دانشگاه خواندند و بین همگی از 30 تا 40 سال دارند به منصب های مهم تعیین می شوند. از بین پرورده های برنامه بالاشق می توان بویرجان بایبک را نام برد که سال گذشته در 41 سالگی حاکم شهری الماتا، بزرگترین شهری قزاقستان تعیین شد. قواندیق بشیمبایف تازه در ماه می امسال وزیر اقتصاد ملی قزاقستان تعیین شد. بشیمبایف 36 سال است و طبق برنامه بالاشق دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را ختم کرده است. این روند ادامه دارد. البته در این روند هم خیش و تبار بازی زیاد دیده می شود، ولی به صورت عموم ما می بینیم که نسل جوان و در خارج تحصیل کرده و تدریج روی کار می آید.
30-40-летние ребята.
چون از نقش رابطه های خیش و تباری و مناسبت های خانوادگی در سیاست کادری گفتید، آیا در باره مناسبت های دمش دوستانف با علیه نظربایی و چی معلومات در دست شما هست؟
خودید انفرماسیه.
خبرهای غیر رسمی میچرخند که داسانوف شوهر دختر خوردی پرزیدنت است، ولی تا حال من در یگان جا ندیدم که این را رسما تصدیق یا رد کرده باشند. اینجا البته این پهلوی مسئله هم هست که علیه نظربایی و چند دفعه ازدواج کرده است و با جز از ازدواج یکمی او با حیدر آقایف پسر رئیس جمهوری وقتی قرغیزستان است، کاراقایف که خیلی به صورت گسترده در مطبوعات منعکس شد، درباره ازدواج های بعدی او یگان دفعه معلومات رسمی درج نشده است. همه درباره ازدواج دختر خوردی پرزیدنت با دیمش داسانوف غیر رسمی صحبت میکنند. نشر قزاقی مجله فوربس نیز خبر داد که علیه نظربایی روز 31 می پسر تولد کرده است، ولی معلومات رسمی تصدیق رسمی خبر وجود ندارد.
تشکر. دنیار اشمبویف بود، مؤلف کتاب کتای از کتاب قزاقستان که ترجمه حال و راه کریر سیاسی الیته های قزاقستان را تحقیق میکند. دنیار اشمبویف امروز با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در باره چگونه به مقام بلند در شرکت قزترانس اویل رسیدنی دمش دوستانف از افراد نزدیک به علیه نظربایی و دختر سیوم و خورده رئیس جمهور نورسلطان نظربایف صحبت کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
در پی مبتلا شدن به بیماری طبیعی خونین، لخردکا یک ساکن ناحیه قبادیانی ولایت ختنان فوت کرد و 6 تن دیگر در بیمارستان بستری شدند. مسئولان بیمارستان مرکزی ناحیه قبادیان روز 8 آگوست به تصدیق این خبر به آزادی گفتند فردی که در اثر بیماری طبیعی خونین لخردکا فوت کرد جعفر فرمانوی 25 ساله بوده است. با گفته آنها 6 تن دیگر که همکنون در بیمارستان قرار دارند تحت مراقبت پزشکان هستند. این در حالی است که تخمیناً یک ماه پیش با اثر همین بیماری فاطمه قاسیموا و سفرخان شریپوف دو ساکن دیگر ناحیه باختر ولایت ختنان نیز در بیمارستان جان داده بودند. مقامات باختر 14 یول در صحبت به آزادی گفته بودند که فاطمه قاسیموا 48 سال داشته، سفرخان شریپوف همگی 17 ساله بود و در صف 10 میخواند. سعدالله ملزاده سردار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ختنان در صحبت به آزادی گفت بیماری خطربار طبی خونین روز 5 یول در ناحیه باختر ثبت شده، تا کنون تمام تلاش ها را کردند که مقیاس این بیماری وسیع‌تر نشود. و افزود
این اوضاع مسئول میشود، مسئول طبیعی خونی بنابر سبب که ما همان مردمی ولایت چوب و حیوان را سرکار دارند در فصل گرما این بیماری ها مسئول و خیلی گفته میشن سال گذشته 14 حادثه بود.
پزشکان بیماری طبیعی خونی را از قبیل بیماری های خطرناکی سیرویتی عنوان میکنند. آنها میگویند به هنگام گرفتار شدن انسان به این بیماری، اگر نفر سیرویت یافته در مدت 3-5 روز زیر نظارت گرفته نشود به مرگ روبرو میشود. سعدالله ملزاده گفت سرچشمه سیرویتی طبیعی خونی چاروای بیمار است. سال گذشته با همین دیاگنوز 14 نفر به دکتر مراجعه کردند. و افزود کار به ساکنان محلی در زمینه جلوگیری از پهنشوی این سیرویت ادامه دارد. جورابای سعیدوف سرداری ریاست خدمات نظارت دولتی تیبی ولایت ختنان میگوید که در برابر مسئولیت ساحه تیب خودی ساکنان هم باید از احتیاط کار بگیرند. مسئولین میگویند که حادثه های گرفتاری به تب خونی در ولایت ختنان دو سال اخیر ثبت میشود و از در ناحیه های دنگره و شهر کلاب نیز نگران کننده میباشد. تب خونی یک بیماری سیرویتی است که معمولا از کنه گاو به انسان سیرویت میکند و معمولا در خانواده های صاحبی مال و گاو پیدا میشود. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
خبرنگاری آزادی بود از قرغان‌تپه با گزارش درباره هلاکت یک نفر از تب خونین در قبادیان. و اما در پایانی برنامه یک خبر خوبتر از جنوب تاجیکستان انتظار می رود. در دهه 3 ماه آگوست مسیر راه آهن کلاب قرغان‌تپه دوشنبه رسما باز شود. حکومت تاجیکستان بعد از آنکه ازبکستان 5 سال پیش راه آهن ترمیز اموزنگ را برچید و ولایت ختلان تاجیکستان را از یگانه راه آهنش برای برآمدن به بازارهای بیرون محروم کرد، بنیاد راه آهن وحدت یوان قرغان‌تپه را روی دست گرفت تا حداقل از تاریخ دوشنبه روای قطارها به ولایت ختلان را تامین کند. درباره آمادگی ها به آغاز حرکت قطارها در راه آهن کلاب قرغان‌تپه دوشنبه گزارشی داریم از خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب محمودجان رحمت‌زاده.
اولین مسافرانی که روز 24 آگوست توسط راه آهن نوی کلاب قرغان‌تپه دوشنبه سیاحت میکنند 200 دانشجو از شهر کلاب خواهند بود. فیروز حق‌نظر و یک مسئول شرکت راه آهن در شهر کلاب روز دوشنبه 8 آگوست به رادیو آزادی گفت که راه نوی آهن پوره آماده شده است و هفته پیش از شروع رسمی درس ها در دانشگاه ها اولین قطاره از شهر کلاب به سمت پایتخت حرکت میکند. وی تاکید کرد که مسافران نخستین رایگان به پایتخت برده میشوند. با گفته او از روز 6 آگوست این قطاره در قطعه راه کلاب قرغان‌تپه به طور سنجشی رفت و آمد میکند و در این سفرهای تستی آب میکشاند. فیروز حق نظر او گفت
روز 23 24 که راه شده است رنگ پیشتره یک نصفتوی امو بود کلاب مسکو میرفت انجکو امو صفتو چور واگونش می یعنی کلاب میره هر هفته یک بار انا ولی واگونه برکشونی هم که تا مقصد جایی که بخواد بار بیاره به انگره باوردن میگیرن نکه اکه اوش بابسته به همو خودمایی که میخوان بار بیارن به او بابسته نکه نکه کوئی بسید مسافلی کسانی ای بعد 24 هر رفته یک بار یعنی کلوب بار رفتن میگیرن.
مقامات تاجیکستان باور دارن بنیاد این راه آهن ولایت ختنان را از انزیوای ارتباطی و اقتصادی رها خواهد کرد. عثمان کلندر و مومین رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان اخیراً در نشست مطبوعاتی این نهاد گفت که این راه نو است و حالا برای ساختمان آن بیش از 61 میلیون سومانی مصرف شده است. جناب کلندر را افزود که همچنین برای بنیاد 5 پل و 3 تونل در این قسمت راه آهن از جانب اکسیم بانک چین هم 71 میلیون سومانی مبلغ قرضی اختصاص یافته است. با پیشنهاد حکومت کشور واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی برای بنیاد این راه از پرداخت گمرکی و مالیات آزاد شده بود. برای ساختمان قطعه راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کلاب 13 شرکت گوناگون مشغول بوده. پیمانکاری کل ساختمان شرکت راهسازی کارخانه واحدی دولتی راه آهن تاجیکستان است. مسئولین میگویند قطاره مسیر دوشنبه قرغان‌تپه کلاب هفته یک مرتبه حرکت میکند. همچنین هفته یک بار حرکت قطاره از شهر کلاب به سمت مسکو صورت میگیرد. در ضمن بعد از آن که ازبکستان در سال 2011 قسمت از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه های قسمت جنوب تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل و مال و کالا مواجه شدند. نرخ و نوای محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولین ولایت ختنان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن روای قطارها طریق اموزنگ ختلان 4 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب به مرکز به ساختمان راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کلاب اقدام کرد. مسئولین شرکت راه آهن میگویند باز شدن این راه انتقال دادن مال و کالا میان پایتخت و قسمت جنوبی کشور را فراهم میسازد. واردات محصولات کشاورزی از ولایت ختلان میتواند میزان بالاروی نرخ را در بازارهای پایتخت تنظیم کند. اینچنین صادرات محصولات کشاورزی جنوبی تاجیکستان به خارج کشور بیشتر خواهد شد. محمودجان احمدزاده، رادیو آزادی، کلاب.
آمادگی ها با حرکت نخستین قطار راه آهن در مسیر کلاب قرغان‌تپه دوشنبه. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر اینک 3 مجله خبری شام دوشنبه 8 آگوست. این برنامه صبح و ظهر 3 شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می شود. شما را در این نشر مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من میرزای سلیم‌پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.